بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عرایض امروز بنده درباره مذاکرات سیاسی با بیگانگان هستش. منظور مشروعیت و معقول بودن مذاکره با دشمن یا با بیگانگانه که تا چه حد از نظر قرآنی یا از نظر اسلامی میشه با دشمن، با مخالف، با بیگانه مذاکره کرد. البته ما بحثمون همطور که میدونید هیچ وقت بحث سیاسی نبوده و نیست و کمتر در مصادیق و موضوعات روز سیاسی صحبت میکنیم، بیشتر کلیات هست، به اصطلاح دیدگاه های دینی درباره مسائل سیاسی است، نه الزاماً اشخاص چیکار میکنن و چه سیاست هایی دارن. برود در جزئیات و قضاوت کردن درباره اشخاص یا مصادیق معمولاً خب مخالف و موافق به وجود میاد و از اصل قضیه آدم خارج میشه. ولی از اونجایی که دین نمیتونه بی تفاوت به سرنوشت جامعه باشه، بنابراین نمیشه گفت که ما کاری به مسائل سیاسی اجتماعی نداشته باشیم. به اشخاص کاری نداریم، ولی دین راهنمای ماست، قرآن کتاب زندگی ماست. اگر سرنوشت جامعه بستگی پیدا کنه به مذاکره، حالا مثبت یا منفیش، باید دید که خب دین چه راهنمایی برای ما داره تو این زمینه. سلام. قبلن شاید قبل از انقلاب کمتر این مسائل مطرح بود. به هر حال رژیمی که در ایران بود خب وابسته به امریکا، دنیای غرب بود و به هر حال مذاکره یه امر کاملا طبیعی بود. اصلا مطرح نبود تو جامعه ما که مذاکره بده یا خوبه، خیلی طبیعی بود، دولت ها دائما مذاکره میکردن دیگه. از انقلاب بعد مسئله مذاکره تبدیل به یک تابو شد، یک مسئله‌ای که ما مثل این که قهریم، اصلا مذاکره با دشمن نباید کرد. اگر با کسی اختلاف داریم، با یه دولتی، با یه کشوری، اصلا مذاکره نباید کرد. شاید شروعش از همون مذاکراتی که دولت موقت در الجزایر، یعنی هم رئیس دولت موقت و هم وزیر خارجه و هم وزیر دفاع، با برژینسکی کردن. البته کنفرانسی بود که خب خیلی آمده بودند از کشورهای مختلف. اتفاقا اونجا هم برژینسکی تقاضای ملاقات کرد، هیئت ایرانی متقاضی نبودند. مذاکرات هم در واقع درباره حقوق ایران بود، پولایی که بلاکه شده بود، سفارشاتی که ایران داده بود درباره، یعنی برای هواپیمای F-16، اینا هیچ کدوم رو تحویل نداده بودن. یعنی حالا من نمیدونم مدتش، یادم نیست، نیم ساعت کمتر یا بیشتر، سراسر اعتراض سه تا مسئول اصلی سیاست ایران، هم نخست وزیر، هم وزیر خارجه، هم وزیر دفاع دکتر چمرا. خب یادتون هستش که چطور این جنجالی به پا شد که چرا به برژینسکی ملاقات شده. انگار یک مذاکره یک جرم نابخشودنی هستش، که اتفاقا اون موقع اگر از خاطر نبرده باشین، مرحوم پدر گفتن که من نه هویدام که هرچی شاه دستور بده بخوام بکنم، و نخست وزیری که بخواد برای این کارا اجازه بگیره برای لایجرز خوبه. بله، یعنی این مزخرفات رو بذارین کنار. کجای اسلام و قرآن گفته که مذاکره نکنین؟ باید دید که تو مذاکره چی گفته میشه، چه توافقی. مذاکره کمش اعتراض بوده درباره حقوق از دست رفتمون که پایمال کردن. از اون موقع یه جریانی به وجود آمد که گویا اصلا مذاکره ما نداریم در اسلام، قهریم همه با هم. بعدم که خب بعد از دولت موقت، دولت موقت 9 ماه بیشتر نبود دیگه، مسئله جنگ و اینا که آغاز شد، خب به هر حال تلاش همه کشورهای اسلامی این بود که جلوی این خونریزی و برادرکشی دو تا کشور مسلمان گرفته بشه دیگه. یادتون هست که چقدر از اون شورای کشورهای اسلامی چی بود اسمش میامدن ایران، و آیه قرآن صریحا میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه، دو طایفه، حالا به معنای امروزی دو کشور اسلامی به جون هم میافتن، وظیفه بقیه چیه؟ اینی که آتش بس بینشون جاری بکنین، فاصلحوا، اصلاح بکنید، آشتی بدید بین اونها. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگه یکیشون دیدید بر اون یکی تجاوز میکنه، حاضر نیست صلح بکنه، فقاتل التی تبغی، همه باید بجنگن با اون کسی که داره زور میگه صلح نمیکنه، بعد مجبورش بکنن که صلح بکنه. اگر صلح کردن، یعنی هر دو رو مجبور کنه صلح کنن، اون وقت بشینن با قسط، با عدالت، چیز بینه کی شروع کرده، کی به کدوم طرف باید به هر حال غرامت بده. خب به هر حال بر اساس این آیه قرآن هم خیلی ها کشورهای اسلامی می آمدن و مذاکراتی بود، و به خصوص بعد از فتح خرمشهر که دیگه ادامه نده ایران. ولی یادتون هست که یه بار به هر حال رهبر انقلاب گفتم مگه ممکنه رئیس جمهور ما با صدام بشینن مذاکره کنن؟ یه سخنرانی خیلی قاطعی بود که اصلا نمیشه، مگه میشه این طرف بشینون؟ یعنی اصلا حرف زدن با او، طرف شدن با او، این یه امر غیر دینی، یه امر غیر مجاز، مگر ممکنه یه همچیزی؟ آقای خامنه ای اون موقع رئیس جمهور بودن، مگه ممکنه رئیس جمهور ما بشینه با ایشون صحبت کنه؟ حالا البته دلیلم نداشت که در سطح رؤسای جمهور صحبت بشه، مذاکرات که همیشه در سطح رؤسای جمهور نیست. یواش یواش تو مملکت ما یک فرهنگی به وجود آمد که مذاکره اصلا این مثل انکار خداست، یعنی این بدترین خیانته. در طول این مدت هم هر وقت هر کسی آمده یه حرفی بزنه، به شدت توپیدن به او، نهیبی بهش دادن. و یادتون هست دیگه، نمیخوام حالا وارد مصادیق باشم، دونه دونه که در طول این دورانی که مشکلی داشتیم با امریکا، به محضی که هر کسی میخواست بیاد بگه یه مذاکرهی بکنیم، صحبت بکنیم، نه اینکه حالا بسازیم کوتا بیاییم از منافع و مصالح ملیمون، از ارزش هامون، به شدت برخورد می شده، حالا هم مطبوعاتی که بابسته هستن و هم مقامات عالی رتبه. این جریان در واقع 30 سال گذشته ما بوده. حتی تو جریان جنگ هم مذاکرات پشت پرده فراوان بود. حتی یادم آقای موسوی که یه بار استفاد داده بود، گفته بود که من که نخست وزیرم خبر ندارم، ولی از 3 کانال با امریکا داره مذاکره میشه. یعنی در ظاهر چنین چیزی یه تابوی بود که نباید کرد، ولی پشت پرده خب خیلی کارها انجام میشد دیگه. ولی چون گفتن که این کار گناه بد، زشت، خیانته، رسما نمیتونستن این کارو بکنن. به هر حال این ماجرایی بوده که همه تو جریانش کم و بیش قرار دارید. تا تغییر فعلی که در سیاست خارجی امریکا پیش آمد و روی کار آمدن اوباما، برای اولین بار همین 2 ماه پیش عید نوروز شاهد بودید پیام ظاهراً مسالمت‌آمیز و مدارای ایشون، برای اولین بار رسماً مسئولین دولتی رو، رهبری رو مخاطب قرار داده. در واقع یه دست آشتی تا دراز کردن تلقی شد این. البته حیف شد که یه جاهایی خیلی به هر حال استخون لای زخمی بود که ایران نمیتونه با آرم، با مثلا منظورشون نیروی اتمیه یا با تروریسم، اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا کنه. این خب معنای زمینیش این بود که شما از اون راه میخواید وارد بشین. ولی اگه واقعا اون قسمتی رو که حالا حتما مشاوراش با توجه به وضعیت اسرائیل یا به حال نیروهای مخالف اون رو هم گنجونده بودن که اینطور تلقی نشه که 100% روی خوش نشون داده، اگر اون نبود واقعا نقطه ضعف دیگه‌ای نداشت و خیلی عجیب بود که چنین سیاستی رو حالا امریکا پیش کشیده. اونم بعد از این دوران بود که به هر حال ایران محور شرارت بود دیگه، سه کشور کره شمالی و سوریه و ایران و به خصوص ایران، یعنی کشوری که محور شرارت عالم تشخیص داده شده و صریحاً بودجه‌ای برای براندازی تعیین کردند، رقمش هم اعلام میکنند و هم در طول این چند سال منتظر بودیم دیگه. بعد از عراق همه میگفتن، هر وقت آدم اینترنت مراجعه میکرد، مطبوعات، همه امروز فردا منتظر بودن یه خبری بشه، یه اتفاقی بیفته. خیلی خیلی طبیعی بود، به خصوص این کانال های تلویزیونی که خیلی هاشون هم بابستن، چقدر این سلطنت طلبان با دومشون گردو میشکندن و خوشحال بودن که حالا امریکا حمله میکنه به ایران. فکر اون آلاف و علوفی که تو سرشون میپروروندن دو مرتبه بهش بخوان برسن، حالا مهم نبود براشون که چقدر مردم کشته میشن مثل عراق، چقدر زیر این بمباران از بین میرن، ولی که برگردن به اون قدرت سابق خودشون یک به هر حال امیدی بود. خب میگن آدم کم حافظه است دیگه، ما یادمون یواش یواش میره که در این چند سال گذشته چه حالتی بود و همه این نگرانی رو داشتیم که به ایران حمله بشه. به دنبال چنین جو و چنین شرایطی است که این پیام نوروزی داده میشه. البته عکس العمل و پاسخش خب خوندین همه، که به هر حال رهبری ایران هم گفتن که این دستکش ابریشمی است که روی دست چودنی قرار گرفته، یعنی در واقع یک نوع بازپس زدن این دست دوستی بود در واقع، یک نوع ناباوری. ولی بازم کم و بیش میبینیم پشت پرده ارتباطایی هست و مثل اینکه بعدشون هم نمیاد که این مذاکرات انجام بشه. حتی آقای احمدی نژاد هم با توی سفر گذشته که داشتن با رئیس جمهور یا سفیر سوئیس نمیدونم مذاکراتی کرده بودن و به هر حال گفتن اگر قراره که دستی پیش بذارید به هر حال هرچه زودتر، ظاهرا ایشون هم میخواستن در دورانی که خود ایشون هستن بتونن این کردیتش رو بگیرن. خب آقای اوباما یه برنامه ریزی هم کرده که ماه آینده به مصر بره و تلاش در جهت حل مشکل اعراب و اسرائیل هم در واقع تو برنامهش هستش. هفتم اپریل بازدیدی از ترکیه داشتیشون به عنوان اولین سفر خارجیش از یک کشور اسلامی، کشوری که اکثریتش در واقع مسلمان هستن. خب مقایسه این دیدگاه جدیدی که در سیاست خارجی امریکا پیش آمده، به خصوص برای شخص آقای اوباما، اگه این رو مقایسه کنید با این تبلیغاتی که تو سالهای شاید دهه اخیر، دیدی که از اسلام در ذهنیت غربی ها تصویر شده، شاید شروعش از این کتاب ساموئل هانتینگتون بود، کتابی که کلش بین تمدن‌ها رو مطرح می‌کنه. در اونجا صریحاً میگه که با فروپاشی شوروی مسئله آینده دنیای غرب، تمدن امروزی، مسئله اسلامه. جنگ آینده جنگ تمدن هاست نه کشورها، و مشخصا ما با اسلام سیاسی طرف هستیم و این اسلام فوبیا در واقع در برابر رد فوبیا، حالا که مارکسیزم از بین رفته با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این فوبیا، این نگرانی که در باره سلطه ارتش سرخ بود، این منتقل حالا شده به اسلام. در واقع هشداری بود که هانتینگتون، بها پروفسور دانشگاه است و به دنبال او هم خیلی کسان دیگه دنبالش رو گرفتن، جوی به حال مطرح بوده همواره حداقل در این 15 سال اخیر که خطر بزرگ جهانی اسلام هست. حالا سفر آقای اوباما به ترکیه از این جهت قابل بررسی هستش. من بعضی از نکاتی که ایشون در ترکیه گفته خدمتتون میخونم. میگه The US is not and never will be at war with Islam. خود این یک خط مشی رو داره تعیین میکنه دیگه. میگه We must listen to one another and seek common ground. The United States still struggles with the legacies of slavery and segregation, the past treatment of Native Americans. یعنی اعتراف به این که ما هنوز داریم رنج میبریم از این تبعیضاتی که بوده، رفتاری که با بومیای امریکا کردیم از دوران بردهداریمون، اینا خودش کم نیست و به سادگی ما از کنارش میگذاریم. یعنی اعتراف به این که ما خیلی کارهای غلط کردیم، خیلی اشتباهات کردیم، حالا میخوایم جبران بکنیم. بله، یه قسمتی دیگهش عنوانش بود Deep Appreciation for the Islamic Faith، تجلیلی از تاریخ و تمدن اسلام در اون کنفرانسی که در ترکیه داشت اونجا عرضه میکنه. در یه قسمتش میگه Americans' relationship with the Muslim world cannot and will not be based on opposition to Al-Qaeda. تا حالا همه چی رو بس میکردن به Al-Qaeda که هرچی هست تروریسم و Al-Qaeda است، و اینجا میگه که cannot و will not، نه اصلا ممکنه چنین چیزی و نه باید این چنین باشه. We do not consider ourselves a Christian nation or a Jewish nation or a Muslim nation. We consider ourselves a nation of citizens who are bound by ideals and a set of values. تا حالا اینجا تبلیغ میشد که ما یه جامعه مسیحی هستیم، اینجا یه جامعه دینی، ولی وقتی صریحا داره میگه ما نه مسیحی هستیم نه یهودی هستیم و نه مسلمان، ما یه ملتیم با افکار و اندیشه های مختلف. خب اینا رو هم میشه گفت که میگن دیگه خیلی ها، اینا در واقع به یه زبان دیپلماسیه در واقع با حدیث از اون طرف حالا نشده با زبان خوش دارن مطرح. در واقع آدم میتونه همه چی رو بدبین باشه، همه چی رو منفی تلقی بکنه. میتونم اینطوری تصور بکنه وقتی که به رغم سیاست هایی که حاکم بوده بر این جامعه یه سیاه آمده به قدرت رسیده که هیچ کسی هم باور نمی کرد، اونم با سوابق تو ترکیه مرتب اسم خودش و حسین رو هم مرتب اونجا گفته. خب خود این ممکنه تغییری در سیاست خارجی هم پیش آمده باشه. حالا نمیخوام بگم حتمنم رو حسن نیت، بالاخره شرایط روزگار، عقل و اندیشه و وضعیت فعلی امریکا، مشکلاتش، گرفتاری‌هاش، به هر حال همینطور که سالیان دراز با ویتنام می جنگیدن و بعد به این نتیجه رسیدن که باید برن صلح بکنن، بشر بالاخره تجربه میکنه دیگه. خب همه اینا در واقع یه مسائلی است که باید درش دقت و تأمل بیشتر کرد. ما چه انتظار داریم؟ آیا انتظار این هست که رئیس جمهور امریکا بیاد دست رئیس جمهور ما رو، رهبری ما رو ببوسه، تعظیم بکنه، بگه آقا ما غلط کردیم، هر چی از حق با شماست، تو این شرایط قبول میکنیم که روی خوش نشون بدیم یا حتی مذاکره بکنیم؟ خب این که واقعی نیست. ما فکر میکنیم همینطور که تو مشرق زمین کسانی که به قدرت میرسن همه کاره میشن، فعال مایشا میشن، یه نفره که داره تصمیم میگیره، حالا اون موقع که شاه بود یا اون موقع که بعد از انقلاب، همه راه ها منتهی میشه به یه نفر، عملا یه نفر تصمیم گیرنده است دیگه. قرن هاست حالا تو مشرق زمین به خصوص کشور ما که دیکتاتور زده ایم و همیشه فرد برامون حکومت میکرده، همین تصور رو داریم، فکر میکنیم حالا یه کسی هم تو امریکا یا یه جای دیگه رئیس جمهور شد میتونه همه چی رو به هم بریزه. بقول یکی از دوستان گفت که عرض کرده بودم اینو قبلا خدمتتون، هر وزیری عوض بشه لهجه وزارتخونه عوض میشه. وزیر اصفهانی بوده همه رو بیرون میکنه، همه معاونین حتی آبدارچی ها همه اصفهانی ها میاد، وزیر عوض میشه، ترک میاد، همه دیگه وزارتخونه لهجهشون عوض میشه، روز از نو روزی از نو. فکر میکنیم که کشور خارجی هم اینطوریه که حالا یه نفر اومد همه چی باید به هم بریزه. این رو نمیدونیم که اون بابام تو چه شرایطی داره این حرفا رو میزنه، هزار جور براش دردسر هست، چه جوی براش ایجاد شده، چه دشمنیایی از ناحیه اسرائیل آغاز شده که خدا میدونه کار به کجا برسه. تو این مملکتی هستیم که داستان کندی ها رو همه به خاطر داریم، اینطور نیست که هر کسی دلش بخواد هر چی بگه بتونه بگه، توی مجموعه است که یه نفر داره کار میکنه. یعنی نمیشه انتظار معجزه رو داشت که هر چی ما دلمون میخواد بیان بگن تا ما آماده بشیم برای مذاکره. و بعدم ما سابقمون رو وقتی که نگاه بکنیم، ما که از دوره تأسیس امریکا که با هم دشمن نبودیم، تاریخ رو برق بزنیم با شوروی که بله تاریخمون ما 52 تا شهر قفقاز رو از دست دادیم دیگه در اون عهدنامه ترکمانچای و گلستان، بخش عظیم از مملکتمون از دست دادیم، ولی با اونا چقدر روابط الان خوبه. شوروی یکی از پایه های اساسی سیاست خارجی ما، حتی مسلمان های چچن نادیده گرفته میشن، سرکوب اونا رو اصلا ما به روی خودمون نمیاریم که چه بلایی سر مسلمان ها داره آورده میشه. مصلحت رو این چنین میبینن که خب بالاخره نیروگاه اتمی ما رو اونا دارن فعلا را اندازی میکنن و نظر سیاست جهانی توی این مجامع بین المللی ما باید بازی کنیم دیگه با قدرت های حاکم که علیهمون نتونن به یه توافقی برسن. درست هم هست، بالاخره مصالح ملی فوق این دیدگاه های جزئی هستش. در مورد امریکا هم که اصلا ما قبلا که همچین رابطه ای نداشتیم، این رابرت باسکرویل شنیدین، این یکی از شهدای مشروطیت ما، یه امریکایی بود، یعنی در دفاع از مشروط خواهان جانش رو در واقع داد و الان هم مقبرش تو تبریز یکی از زیارتگاه‌های است که مردم میرن. یه امریکایی است که آمده از ملت ما دفاع کرده دیگه. یا دکتر میلیسپو که خب نظام اقتصادی ما رو، نظام مالیه ما رو سر و سامان داد، مملکت داشت از طریق برنامه ریزی او شکل می گرفت که خب انگلیس ها نداشتن، چه توطئه هایی کردن. انگلیس می خواست ایران در واقع زیر سلطه خودش باشه، نمی خواست که پای امریکایی ها باز بشه. یعنی در ایران امریکایی ها خیلی محبوبیت داشتن، کسانی مثل دکتر ساموئل جوردن، کالج البرز که یادتونه توی ایران بود هستش الانم، جوردن 50 سال خدمت کرد به فرهنگ ما، هزاران نفر شاگرد تربیت البرز، هر سال تو امریکا یک گدرینگی هست از فارغ التحصیل های البرز، اینا همه در واقع تربیت شده های اون مدرسن که بعد از اینکه خب او فوت کرد مدیران دیگه داشت، شاید یکی دیگه از بهترین مدیرانش مرحوم دکتر مجتهدی بود. در ایران اصلا چیز دیگه وجود نداشت، البرز، کالج البرز مهمترین کانون آموزشی ایران بود دیگه. مجسمش هم موقع که ما دانش آموز بودیم اونجا توی سالونی اتاقی بود، مجسمه همین دکتر جردن اونجا بود. همین 4-5 سال پیش یک جوان ایرانی در امریکا، آقای مسیح، دکتر مسیح، یه جوانی که توی شرکتی داشت که سود خیلی خوبی برده بودن از همین شرکت های الکترونیک، 5 میلیون دلار کمک کرد به دانشگاه یو سی ایرواین برای تأسیس کرسی ایران شناسی به نام دکتر جردن. الان هست در دانشگاه یو سی ایرواین کرسی مطالعات راجع به ایران، اسم این کرسی دکتر جردن هستش. به هر حال ما اینطور نبوده بالفطره با هم دیگه دشمن باشیم، به هر حال یه موقع روابط خیلی خوب بوده، هیچ وقت در دل ایرانی ها چنین احساسی نبوده. همه دشمنی ها نسبت به انگلیس بود که همه کاره مملکت ما بود، و بعد از روسیه که چه تاریخ گذشته پدر ما رو در آورده بود. از موقع که انگلیس ها رو بیرون کردیم ما در جریان ملی شدن نفت، شروع کردن به توطئه از طریق عواملی که داشتن تو ایران جاسوساشون، مصدق قطع رابطه سیاسی کرد، جاسوس انگلیس هم بیرون کرد و سفارتشون هم بست. اینا مونده بودن دیگه چکار بکنن؟ تو دادگاه بین المللی لاهم انگلیس شکست خورد، نفت ما ملی شد، دستشون نمیرسید. هی شروع کردن تحریک دنیا و از جمله امریکا که به کمک امریکا بیان اون آب از جوی رفتشون رو بازگردونه. زمان ترومن که حاضر نشد، ترومن چقدر تلاش کرد، وزیر خارجه انگلیس رفت، سفیر انگلیس، یه سال تلاش میکردن که حکومت ترومن رو راضی بکنه. او که راضی نشد و به هر حال دموکرات ها رفتن کنار، جمهوری خواهی که آمدن زمان آیزنهاور، به هر حال اون کنار اومد و اون جان فاستر دالس بود و آلن دالس یا تونه یکشون وزیر خارجه شده که وزیر CIA. به کمک اونا به هر حال اون کودتا رو راه انداختن. اول تجربه دخالت غیر قانونی امریکا در یک کشور خارجی بود، به قول این نویسنده امریکایی خبرنگار نیویورک تایمز، کتاب All the Shards Men داشته. میگه اگر یه خطی بکشیم از این کودتای مثلا به نام آژاکس بود، پروژه آژاکس که یه حکومت ملی مردمی رو و اول تجربه دموکراسی تو ایران رو ما از بین بردیم، دودش تو چشممون رفته، حالا این 9/11، این ساختمان های مرکز تجارت جهانی، میگه این از اونجا ناشی میشه. اول کاری که ما کردیم این آثارشه که در هم ایران با گروگانگیری و بعد توسعهش به کشورهای دیگه ما دچار این مشکل شدیم. خیلی کتاب خوندنی است اگر تجدید تحلیل خودشون رو ببینین که ما چه بلایی سر این کشور آوردیم، سر این مملکت، سر ایران ما چه آوردیم، چطور محرومشون کردیم از اولین تجربه دموکراسی، و تا 35 سال اون حکومت دیکتاتوری کودتا رو هم ما حمایت کردیم. خب بعد از اونم که تو دوران 8 سال جنگ یه طرفه از حکومت صدام حمایت میکردن و دیگه بقیهش رو همه رو میدونین دیگه، توی دوران اخیر دیگه سقوط اون هواپیما و تا این اواخر. بنابراین خیلی طبیعیه که اونها شروع کننده باشن، پیشنهاد دهنده باشن برای در واقع آشتی. به هر حال ملت ایران که ما صدمه‌ای به اونا نزدیم، چیکار ایرانی‌ها با اونا کردن؟ کدوم امریکایی لاقل بعد از انقلاب توسط ایرانی‌ها ترور شده؟ از این کارهای ترور و اینا خیلی بوده نسبت به خود ایرانی ها، حدود شاید 300 نفر تو خارج از کشور ترور شدن. ولی کجای امریکایی رو ایران حالا با وجود این سیاست هایی که بوده؟ بنابراین از ناحیه ایران نمیتونن ادعا بکنن که علیه ما همچین اقداماتی شده. در حال با وجود این اتفاقاتی که از سال 32 تا حالا اتفاق افتاده، یعنی حدود 50 و خورده ای سال پیش که روابط ما تیره شده، مثل اینکه همه چی به بنبست رسیده. حالا باید دید که چون دیگه همچین صدمه ای به ملت ما، به مملکت ما زدن، آیا ما الالعبد باید دشمن باشیم یا نه میتونیم دشمن نباشیم، جنگ نداشته باشیم، صلح هم میتونه نباشه؟ چه دلیل داره که حتما حالت تخاصم باشه؟ به هر حال ژاپن یا آلمان هر دو شکست خورده جنگ بودن، ضربه اصلی هم از امریکایی‌ها خوردن. امریکا تو ژاپن در ناکازاکی تو هیروشیما بمب اتم انداخته. آیا ژاپنی‌ها امروز هی زنده میکنن اون واقعه رو، هی عکسش رو بخوان بندازن بگن ما با شما تا الالعبد قهر هستیم، یا نه یه چیزی شده سیاست ها عوض میشه؟ جهان که ثابت نیست، جهان که یه نواخت امورش. با شوروی روابط امریکا چگونه بوده؟ 70 سال که اینا با هم خارد و پنیر بودن. با چین کمونیست اینا کی با هم آشتی بودن؟ چطور شده که با هم روابط دارن؟ همه جای عالم سالیان دراز آلمان و فرانسه با هم جنگ میکردن. یه همطور که عرض کردم روابط ایران با روسیه تزاری در اون موقع با روابط امروز، یا اصلا خود ما در واقع با عربستان سعودی یادتون است که بعد از اون قضایای حج 300-400 نفر بودن که کشته شدن. آقای خمینی گفتن که ما با صدام هم آشتی بکنیم با سعودی نخواهیم کرد، ولی خیلی زود به سرعت اون روابط هم نمیخوام بگم بعد آقای بالاخره کشورها باید با هم روابط مسالمت آمیز داشته باشن، این اشکال نداره، خیلی هم خوب هستش. مهم اینه که خیلی کلی بعد از اسلام هم سیاست ها خیلی فرق داشته. زمان دولت موقت یه سیاست بوده، آقای رفسنجانی یه نوعی دیگه داشت، آقای خاتمی که آمد یه سیاست دیگه بود، آقای احمدی نژاد سیاست به گونه دیگه. خب حتی یه کشور با یه نظام، نظام اسلامی، میبینیم که با تغییر رؤسای جمهور یا نخست وزیرا چقدر سیاست عوض میشه. بنابراین مطلق اندیشی و دوچار یک دوگماتیزم شدن مثل این که گناه اکبر، نباید از ناحیه مسئولین یک روی خوشی نشون داده بشه. منظوری نیست که کوتاه آدم بیاد از اصولش، صرف نظر بکنه از حقوقش، نه، آماده سخن گفتن و سخن شنیدن باشه، مذاکره بکنه. راه حلش، چون به هر حال تو ایران عنوان جمهوری اسلامی گذاشته شده رو حاکمیت، طبیعتا اگر بخوایم بفهمیم که چی کار میشه کرد، باید برگردیم به قرآن و به سنت پیامبر و به سیره‌ای که امامانی که به قدرت رسیدن یا به هر حال در حاشیه قدرت بودن داشتن. تاریخ گذشته ما چگونه با مسئله سیاست، دولت، مذاکره رفتار کرده؟ ما دو تا از امامانمون، امامان شیعه، یکی امام حسن که اصلا حکومت رو واگذار کرده، واگذار کرده به معاویه، معاویه منافق شماره یک. خب اگر در واقع موقعی پا داره، حرف همین حرفیست که ما داریم میزنیم، ما برای قرآن، ما برای اسلام، ما برای شریعت داریم میگیم، کشتن بشیم مهم نیست، فدای سر اسلام. خب چرا امام حسن صلح کرده؟ اونم با کی؟ با معاویه. حکومت رو واگذار کرده. امام حسن دو سه تا مرحله جنگ داشتن با معاویه، ولی هم ایمانای مردم فوق العاده سست شده بود، دوران کشور گشایی بود که ثروت از در و دیوار داشت به این جامعه محدود عربستان از همه جا داشت می آمد، ایران فتح شده، جای دیگه فتح شده، کسی حوصله جهاد فی سبیل الله نداشت. سه بار امام حسن فرمانده تعیین کردن، هر سه بار فرمانده شون معاویه خرید. سه بار فرمانده که میخواد رهبری بکنه ارتش رو پول هنکوف بی حساب میداد میخرید. با کی دیگه میخواد بجنگ امام حسن؟ وقتی میخواست بجنگ تو یکی از این جنگا همه شعار میدادن البقا البقا البقا، میخوام باقی بمونیم، نمیخوام بجنگیم. خب آیا کسی میتونه زور بگه؟ وقتی که یه مردمی انگیزه ندارن، اقبال نمیکنن به امامشون، به رهبرشون، حالا اون میخواد خودش بره بجنگه، خب کشته میشه دیگه. یعنی حکومت یه امر مردمیه، مربوط به مردمه. اگه یه مردمی نخوان، آمادگی نداشته باشن، خودکشی نباید کرد، نباید ریسک کرد، همه رو به دم تیغ داد. پس ما در تاریخ شیعه داریم امامی که حکومت رو در بست واگذار کرده به دشمن، اونم دشمن مثل معاویه، قرارداد بسته باهاش. حالا اون صلح‌نامه امام حسن رو بخونید، در واقع رو پذیرفته، به رسمیت شناخته که تو رهبر جامعه هستی، کنار کشید امام حسن. حالا موادی هست که او مثلا حق نداره بعد از خودش کسی رو تعیین کنه، دوران خودش که تمام شد به سر آمد، باید بسپره به مثلا شورای مسلمان ها، موروثی نیست، یه حقوقی که معاویه مثلا رعایت نکرد. بار دیگه امام رضا رو داریم، امام رضا ولی عهدی رو قبول کرده، ولی عهدی ولایت عهد مأمون رو، یه هم چیز قابل پذیرشه امروز؟ میپذیرن آقایون؟ یعنی در واقع شراکت در سیستم. مگه بنی عباس مورد قبول مسلمان ها بودن؟ بنی عباس حکومت جائر و جابری بودن، اینا اعتقادی به این حرفا نداشتن؟ ولی تشخیص امام رضا اینه که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب میکنه که من بپذیرم ولایت، یعنی معاون شخص خلیفه در واقع، حالا بگذاریم مسمومم کردن، ولی شکل ظاهری پذیرفته دیگه، رفته تو سیستم. پس در همین تاریخ شیعه با تمام این نکات شرعی دیگه، اگه کسی بخواد این چیزها رو رعایت بکنه، خب اونا رعایت میکردن دیگه. پس یه امام شیعه کلن حکومت رو واگذار کرده، یکی هم رفته ساخته با اون سیستم، نه که با مظالم اونا، رفته پذیرفته یه نقش مهمی رو در اون سیستم، یعنی یه مقام رسمی. آیا اینا خودش سوال برانگیز نیست؟ امام حسین در داستان کربلا پیشنهاد مذاکره با ابن زیاد میده، هم پیشنهاد دادن برگردم که نمیذارن، میگه خب حالا مذاکره کنه. اینو آقای صالح نجف آبادی با جزئیات اون کتابش گفته. نمیپذیرن، میگه نه، اون گفته که دستگیر، یا میپذیری بیعتو یا جنگه. اونا نمیخواستن بپذیرن، ولی امام حسین آماده بودن مذاکره کنن، برن بحث کنن، حرف بزنن باش. در طول این مدت هم چقدر مذاکره با بقیهشون داشتن، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اصلا اینی که هور عوض شد برگشت، روی مذاکرات و تأثیراتی که امام حسین روی اونا گذاشته بوده. حضرت علی توی نهج البلاغه، توی اون عهدنامه مالک اشتر میگن فلا تدفعن صلحاً دعاک الهی عدو بکر، مبادا صلحی رو که دشمن پیشنهاد میکنه دفع بکنی. دشمن ولا تدفعن، این تأکید نون ثقیله، مبادا پیشنهاد صلح رد بکنی. فإن نفع صلح دعتا لجنودک، ارتشت آرامش پیدا میکنه، و راحتا من همومک، غم و غصهاتون تخفیف و تسکین پیدا میکنه، امنن لبلادک، شهراتون امنیت پیدا میکنه. خب اینا سخنان امامای ما هست دیگه، که میگه هیچ وقت دفع نکن صلح رو، پیشنهاد صلح رو. در همین نهج البلاغه 16 تا نامه حضرت علی به معاویه دارن، حالا چقدر بوده خدا میدونه، 16 تاش تو نهج البلاغه جمع آوری شده، یه بخشی از آثار حضرت علیه، بخشی است. یه دونه نامه به عمرو عاص دارن، یعنی برای حضرت علی کسر شأن نبوده که با دشمن، دشمن درجه یک، رهبر منافقین نامه بنویسن. نامه ها مفصله، بسیار هم خوندنیه. تو زمان ما این کار میکنن این آقایون، این نامه میبینین که مسئولین ما، رهبری ما، یه نامه از این طرف نوشته بشه به اوباما یا به دیگران. 1400 سال پیش که هنوز این حقوق سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک نبود، حالا من نمیدونم، عرض کردم 16 تاش که تو نهج البلاغه هست، یه جا میگن معاویه من انقدر نامه به تو نوشتم، انقدر به سخنانت گوش دادم، بله میگه لم خط، بله حالا یادم عهد جملش، مثل اینکه دیگه خودم، مثل اینکه یه اصطلاحی ما میگیم حرف خودم یادم بره، نه اینکه بگن یادم رفته، یعنی انقدر من بر تو نوشتم گفتم هر چی مطلب بود، خب برای اینکه جلوی خون و خونریزی گرفته میشه باید حرف زد دیگه، نمیشه گفت حالا همینی که هست میجنگی برای اسلام، میجنگی. خب کی گفته، کی گفتن ملت ها باید فدای اسلام بشن؟ اسلام برای ملت هاست، نه ملت ها برای اسلام. اسلامی که خدا فرستاده خودش حفظ میکنه. کجا پیامبر گفته که ملت ها باید نابود بشن برای اسلام؟ ما اسلامو میخوایم برای ملتمون، ملت میخوایم نجات پیدا کنه، سعادتمند بشه از طریق عمل به اسلام، و نه ملت از بین بره برای اسلام. چه نیازی هست اسلام که ملت از بین بره؟ اسلامی که خودش خدا فرستاده سر جاش هست، کتابش هست، نیازی نداره ملت ها از بین بره. همیشه این راه حلا برای انسان هاست، انسان اصله در واقع. برحال در تاریخ، حالا ما به عنوان شیعه اگر بگیم که فراوونه تو زندگی این بزرگواران، تو نوشته هاشون هم اینطور، زمان پیامبرمون هم که بخوایم بررسی بکنیم، صلح حدیبیه که روشنترین نمونهاش، چقدر پیامبر صلح کرده با دیگران. مهمترین صلح حدیبیه است که قرآن اسمشو گذاشته فتح المبین. این سوره فتح که تو قرآن اومده دقت کردین؟ همه فکر میکنن یه پیروزی نظامی نصیب مسلمانان شده، خیر، صلحی که انجام شد خدا اینو فتح المبین نامیده. فتح یعنی مفتاح، یعنی کلید، فتح یعنی گشوده شدن. آشکارترین راه گشوده شدن مشکلات همین صلحنامه بود که نوشته شد با قریش. ظاهرش این عهدنامه صلح حدیبیه انقدر به نظر ننگین میامد که اصلا مسلمان ها قهر کرده بودن، یه دهی اصلا خشمگین شده بودن به پیامبرم. هست تو تاریخ، مگه تو پیامبر خدا نیستی؟ ما قبل از اسلام هم چنین ننگی رو نمیپذیرفتیم. شما موادش رو بخونید، همش به ظاهر به ضرر مسلمان هست. اولش که اون سهیل ابن عمر که طرف اونها بوده، قرارداد می نویسن، این طرف می نویسن این قرارداد از جانب محمد رسول خدا با سهیل ابن عمر، بیا اینو خط بزنیم، ما که قبول نداریم تو رسول خدایی. مسلمان ها آتشی میشن که این قبول نداره. پیغمبر میگه پاکش کن، بنویسین از محمد ابن عبدالله، محمد پسر عبدالله. قراردادیه که هر کی از طرف ما به سمت شما اومد باید پس بدید، هر کی از طرف شما اومد ما پس نمیدیم. ماده دومش، شما تا اینجا اومدین 10,000 نفر، نه کم، در مثال بعدش 10,000، مسلمان ها اومده میخواستن برن زیارت بکنن، بله مثل این کمون 10,000 نفر بوده، پای پیاده را افتادن، نمیدونم چند هفته تو آفتاب سوزان، میخوان بیان مکه فقط زیارت کنن با لباس سفید بدون اسلحه، برگردید به خوناتون، راتون نمیدیم، برید 2 سال دیگه بیاین. ببین چه حالتی دارن مسلمان ها، آمدن با این جمعیت میخوان برن فقط زیارت کنن. پیغمبر میگه خیلی خب برمیگردید. شما بخونید این مواد رو، همش به نظر ننگی میاد، ولی تو اون قرارداد اونا به رسمیت شناختن مسلمان ها رو و میگن حالا قبیله ای اگه با شما قرارداد ببنده، قبلا اگه هر کی طرف مسلمان ها میامد اعلام جنگ بود با قریش، از اون ببر. به محضی که پیامبر همین دو سه تا ماده رو میخواستش، همین که به رسمیت شناخته میشن، پیامبر میره با قبایل دیگه قرارداد میبنده، کار به اونجا میرسه. سه سال دیگه بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاد مکه فتح میشه، جمعیت اینا ناگهان ده برابر میشه، مسلمان ها پیامشون رو زمان میخرن، زمان میخرن، توسعه میدن. اصلا دیگه اونا میبینن نمیتونن مقابله کنن، مثل همین فروپاشی شوروی، دشمنان پیامبر دیدن اصلا نمیتونن در برابر این سیل گرایش به اسلام مقاومت کنن، تسلیم میشن در واقع. پس زندگی پیامبر هم میبینیم چقدر سیاست مدارانه تونست عمل بکنه، با صلح بزرگترین پیروزی رو به دست آورد. حالا خیلی زیاده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم در مورد جنگ احزاب پیامبر چی کار کرد. اصلا شگرد پیامبر استفاده حربه های به جای زمانه بود، کجا باید چی کار کرد. اصل مردمن، سرنوشت مردمن، منافع ملی هست در واقع. اما خود قرآن، قرآن صریحاً تو سوره انفال آیه 68 میگه ان جنهو للسلم فجنه لها. پیامبر اگه بال فروتنی انداختن، یعنی پیشنهاد صلح دادن، سلم یعنی آشتی دیگه، دیدیم پرنده ها وقتی میخوان بجنگن بالشون بالا میره، بالو انداختن یعنی حاضرن کوتا بیان، حتما بپذیر و توکل کن به خدا. آیه قرآن هم که داره در واقع همین رو میگه. حالا ممکنه ما بگیم که اینا همش کلکه، دروغه، فریبه، یه موقع با زبان تهدید شروع کردن، حالا با زبان مثلا تطمیه، فریبه. آیه قرآن همین هم پیشبینی کرده، اول میگه بپذیر، ان جنه للسلم فجنه لها و توکل علی الله، به خدا توکل کن، مهم نیست. توکل کی میاد؟ هر وقت که آدم نگرانی داره میگه به خدا توکل کن، بسپر به خدا. میگن ان یریدو ان یخدعوک، اگرم فکر میکنی میخوان خدعه بزنن، فریب بدن تو رو، مهم نیست. همون خدایی که تا حالا تو رو یاری داده با نصرت خودش و با مؤمنین، والذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، همون خدا هم که باز هست. مگه تا حالا خدا تو رو رهات کرده، تنها گذاشته؟ وقتی بهت میگم بپذیر، بپذیر، منم نصرتت میدم، مؤمنین هم سر جاشون هست. پس قرآن هم این رو پیشبینی کرده، میگه که حتما بپذیرید. شما بخونید دنبال این آیه انفال 61 و به خصوص بعدش، میگه به خصوص دنبالش این آیه رو، میگه الف بین قلوبهم. همین اعراب چقدر با هم قرنها میکشتن هم دیگر رو، دشمن خونی بودن، خدا بین اینها الفت انداخت. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگه میخواستی همه اون چی که رو کره زمینه تو بر اینام خرج بکنی که اینا آشتی بشن، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی این کارو بکنی، ولی خداوند این الفت رو انداخت. میگه در واقع از بین قبائل وحشی که قرنها به جون هم افتادن، پدر کشتگی داشتن، به خون هم تشنه بودن، ببین چطور اینا انقدر برادر بار شدن در سایه در واقع یک ایمان. بنابراین اگر با دید مثبت نگاه بشه، به قول امروز با انرژی مثبت، با حسن نیت آدم جلو بره، دشمنی های دیرینه به راحتی مثل آبی که رو آتش میریزن اینها پاک میشه. تو همون سخنی هم که از حضرت علی خوندم، میگه که هرگز پیشنهاد صلح دشمن رو رد نکن، چه منافعی در صلح هست. اونم البته توضیح میده، میگه ولکن الحذر کل الحذر، اما کاملا مراقب باش من بعد صلح، بعد از این که صلح کردی، چه بسا ممکنه ربما غاربه، ممکنه دشمن خودشو نزدیک کنه، لیتقبل، برای اینکه غافلگیر کنه. فخذ بالحزم، حزم و دوراندیشی رو فراموش نکن. نمیگه صلح نکن، صلح رو حتما بپذیر، ولی ساده هم نباش، میگه و تهم فی ذالکه حسن زن. حسن زن رو بذار کنار، خوشبین نه بابا اینا کاری ندارن، بابا دیگه رفیق شدن. نه بپذیر، صلح بپذیر، ولی همیشه مراقب باش نذار کلا سرت بره. پس در واقع اصل رو گفته پذیرش صلح. حالا صلح که در واقع خیلی مرحله بالاست، ما حتی مذاکرهش هم الان تو جبی که هست احساس میکنن گناه اکبره. صلح که به جای خودش، حتی مذاکره عادی. دیدم توی یکی از این مقالاتی که تو ایران بود مطرح کرده بودن که اصلا ما با هم هیچ وقت نمیتونیم مذاکره کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه مسائل ما عمیق‌تر از این حرفاست. مسئله حقوق بشر که ایراد میگیرن اینا بهانه است، مسئله نیروی هسته‌ای بهانه است. هدفشون اینا اینه که ما زیر بار این نظام نوین جهانی باید بریم، سرمون رو بندازیم پایین. امریکا نمیتونه تحمل بکنه که مثلا یه کشوری میخواد حرف خودشو بزنه. امریکا میخواد که تو هم مثل بقیه آدم باش، رعایت قواعد نظام جهانی رو باید بکنی، قواعد بین المللی رو. نمیتونی خارج از این قواعد کارهای هرچی دلت میخواد. مسئله اسرائیله که همه پذیرفتن مثلا ایران. دیدم یه مقاله مفصلی اثبات این که اصلا ما به هیچ وجه حرفی اصلا برای گفتن نداریم. اگرم بخوام بریم توی مذاکرات، اگه بگیم قبول داریم قوانین بین المللی رو که دستی دستی خودمون رو در واقع به درد سر انداختیم، بگیم قبول نداریم، آبرومون در سطح دنیا میره. پس بهتره که اصلا در واقع مذاکره هم نکنیم، در حالی که خب مگه مذاکرات پیامبر یا صلح پیامبر با کی بود؟ میگه با مسلمان ها بود، با بت پرستا بود دیگه، با دشمنانش بود، اونا که مسلمان نبودن، بت پرست بودن. چه اختلافی عمیق‌تر و اساسی‌تر از این که با بت پرستان هم صلح بکنه؟ پیامبر این کار کردن و منافعش هم به چنگ آوردن. منظور از مذاکره و صلح این نیستش که ما دیگه با هم کنار اومدیم و مثل هم هستیم. صلح آدم میکنه، صلح یعنی نه جنگ نکردن. یه طیفه، یه طرفش هست دشمن رو در رو و مسلحه، دشمنیست که در حال جنگه با ما. یه پله میایم پایین‌تر، این دشمن بالقوه است، بالفعل نیست. اولی بالفعل، دشمنیست که در حال فعل کاره. بعدیش دشمن بالقوه است، بعدیش آدم بی تفاوته، یعنی کشوریست که نه صلح نه جنگه با ما. یه ذره این طرف تر بیارم، کشور دوسته ولی دوست بی خاصیت، کاری با ما نمیکنه. یا اون طرفش دوست مدافع ماست، همپیمان ماست. پس یه طیف دیگه، هر کدوم اینا رو اگر یه پله بیاریم جلوتر پیروزیه دیگه. اونی که دشمن بالقوه است تبدیل به دشمن بالفعل بکنیم خودش خیلی موفقیته. اون کشوری که دشمنه تبدیل به بی‌طرف بشه خودش خیلی موفقیته. این در حالت صلح با هم اصلا کاری نداریم. به هر حال مسئله اینه که فعلا توپ تو زمین ماست. از اون طرف همه دنیا میگن که خب اینی که ابرقدرت آمده در عید نوروز ایرانیا این پیامو داده، ترکیه رفته اون حرفا رو زده، این ماه آینده داره میره مصر، این اقبال رو به کشور اسلامی نشون داده و اونجا هم چقدر استقبال کردن. نمیدونم سخنرانیه که تو ترکیه کردن اینا رو خوندین یا نه، که چقدر اونا منطقی تر معقول تر برخورد کردن، برای که منافع ملتشون مطرحه. اونا نگاه میکنن که به هر حال آینده جامعه خودشون به کجا باید برسه. مثلا من احتمال میدم که خیلی اونجا استقبال مثبتی بشه در واقع از این جریان. یعنی تحولاتی که تو دنیا اتفاق افتاده میفهمن اونا که همیشه در به یه پاشنه نمیگرده، دنیا ثابت نیست، در حال تغییره. اما این که سیاست، حالا وقت اونم داره تموم میشه، این 4-5 دقیقه نرز بکنم. سوره ممتحنه سیاست خارجی مسلمان ها رو روشن میکنه که ما با کیا در حال صلح میتونیم باشیم، با کیا میتونیم بجنگیم. این دوتا حرف اول و آخره. میگه لا ینهاکم الله، آیت بکنم 8 و 9 ممتحنه، هرگز خدا شما رو نهی نکرده، لا ینهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اونایی که به خاطر اعتقاداتتون با شما نمی جنگند و لم یخرجوکم من دیارکم، شما رو از دیارتون اخراج نکردن، آوارتون نکردن، میگه ما هرگز شما رو نهی نکردیم ان تبروهم و تقسطوا الیهم که باهاشون بر و قسط نداشته باشید. بر یعنی نیکی سرشار، یعنی تا اونجا که میتونید کمک کنید. قسطم یعنی عدالت. توی قسط معمولا فرقش با عدالت اینه که عدالت در روابط مقداری کمیتیه، یعنی مناسبات اقتصادی عادلانه، قراردادهای تجاری، قراردادهای صنعتی، قراردادهای انواع چیزایی که توی دنیای امروز مطرحه. مسلمون نیست نباشه، اصلا خدا رو قبول نداره نداشته باشه، نگفته که، میگه فقط این دوتا کار رو با شما نکرده باشه. یک، با شما نمی جنگن چون مسلمونید، یعنی به خاطر اسلام نمیخوان شما رو نابود کنن. دو، شما رو آوارتون نکردن، یعنی شما تو شهر و دیارتونین، یعنی نه به خاطر کشورتون خاکتون رو میخوان بگیرن، نه اعتقادتون رو، نه زمین، نه آرمانتون، به خاطر این دوتا با تون کاری ندارن. تبروهم خیلی به اینا، بر یعنی نیکی سرشار، خیلی باشون خوبی کنید و قسط. پس خدا چی گفته به ما چیکار کنیم؟ انما ینهاکم، فقط اینجا من شما رو نهی میکنم. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، اونایی که به خاطر اعتقادات دارن با شما می جنگن و شما رو از شهر و دیار و خونه زندگیتون بیرون کردن، گفتیم چیکار کنین باشون؟ بازم نمیگه به جنگی، ان تولوه، نهی کردیم که ولایت اونا رو نپذیرید. همین ولایت یعنی چی؟ سرپرستی، یعنی زیر بار اینا نری. شما خاطر دین داره باتون می جنگه، شما چرا نوکرین؟ یعنی در واقع اگه یک کشوری مثل وضعیت فلسطین باشه، حالا اونام که بخاطر دین باشون نمی جنگن، ولی حداقل سرزمین بیرون کردنشون. اینا نمیگه شما برید باز با اونا بجنگید، میگه زیر بار وابسته به اونا نشین. ولایت معنای دوستی نداره، یعنی دوستی که سلطه میاره در واقع. حالتی که فرض کنی کشورهای مسلمون اکثرا امروز دارن نسبت به دنیای غرب، همه چشون وابسته است دیگه، میگه اینو نداشته باشید. یعنی اونجایی هم که کاملا موضع منفی و تهاجمی از ناحیه اونا هست، میگه تو سری خورده و تسلیم و تمکین نسبت به اونها نداشته باشید، مستقل باشید، رو پای خودتون باشید. این سیاستی است که قرآن برای ما مشخص کرده. اولیا هم همطور که عرض کردم به معنی روابط عادی دوستی نیست، با همه کشورها سلام علیک و آمد و رفت و مناسباتی داشت. ولایت می گفته نداشته باشید با کسانی که چنین تعرضی رو با شما در واقع دارن. در حال خلاصه عرایز من اینه که اونچه که مهمه منافع ملیه، مردم هم که مهمه، سعادت مردم، جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، چی به نفع جامعه است. دین آمده برای خدمت به مردم جامعه، قرآن این رو میگه. در واقع اگه اساس رو بر این بذاریم که ما چه شیوه ای استخراج بکنیم که منافع ملت رو باشه، اون وقت اون یه بحث دیگه میشه. حالا یه دهی هم برای خودشون اعتقاد دارن که ما این افکار و این اندیشه رو داریم، اگه 99% مردم هم با این کار مخالف باشن، چون اونا باطلن، ما حقیم، به هر قیمتی شده ما سعی میکنیم این سیاستمون رو پیش ببریم. ولی یه فکر دیگه این هست که حکومت، جامعه، اقتصاد، سیاست مربوط به مردمه، مردم هن که باید اکثریت داشته باشن یه چیزی رو بخوان. اگه یه جامعه نخواد، مصلحت اون جامعه نباشه، هرگز نمیشه به اون جامعه تحمیل کرد. همونطوری که میبینیم زمان امام حسن نپذیرفتن که به زور یه عقیده ای که من دارم که قرآن اینو دستور میده، سنت پیامبر اینه، به هر قیمتی شده من باید این مردم رو بکشم برن به جنگل، حالا همشون هم کشته شدن بشن، عوضش میرن تو بهشت. این یه طرز تفکره که مهم نیست، ما باید بریم کشته بشیم، اصلا ما اومدیم برای شهادت، کفن میپوشیم بریم کشته میشیم. این یه طرز تفکره. یه دم آرزو میکنن که کاش که بیاد امریکا بمباران هم بکنه، همه ما هم کشته بشیم، چه بهتر، شهید میشیم، میریم به سمت خدا. یه دیدگاه های دیدگاهی که نه، اصلا همه این حرفا قرآن برای سعادت ما اومده، برای مردم اومده، راه زندگی ماست، هیچ کار خلاف عقلی نباید کرد. خدا نخواسته که مردم خودشونو دستی دستی به کشتن بدن برای یه ایده، یه فکری. البته وقتی که آدم دفاع میکنه از جان و مال و وطنش کشته میشه، اون به جای خودش، شهادت در راه حقه. ولی اینجوری دستی دستی خودش رو که ملتی بخواد به آب و آتش بزنه، اصلا زمینه معقول و منطقی عقلانی بشری یا قرآنی نداره. برحال خیلی ممنون از توجهتون، برحال اگه بحثی بود قسمت برحال